فایل شماره 1، کتاب حاجی آقا نوشته ی صادق هدایت، انتشارات جاویدان، چاپ اول 1330، چاپ جدید 2536. مشخصات کتاب از کتابشناسی کتابخانه ملی. هدایت صادق 1281 تا 1330. کتاب حاضر در سالهای مختلف توسط ناشران متفاوت منتشر شده است. موضوع داستانهای فارسی قرن 14. عنوان دیگر کتاب حاجی آقا یک داستان. ردبندی کنگره 1356-2-ه، خط مبرب 8304 PIR، ردبندی دیویی 3، خط مبرب 62-فا-8، به تاریخ اسفند 1391. صفحه 9. حاجی آقا به عادت معمول بعد از آنکه عصا زنان یک چرخ دور حیات زد و همه چیز را با نظر تیزبین خود ورانداز کرد و دستورهایی داد و ایرادهایی از اهل خانه گرفت، عبای شتری نازک خودش را از روی تخت برداشت و سلانه سلانه دالان دراز تاریکی را پیمود و وارد هشتی شد. بعد یک سر رفت و روی تشکچهی که در سکوی مقابل دالان بود نشست. سینه‌اش را صاف کرد و دامن عبا را روی زانویش کشید. مچ پای کپولی و پرپشم و پیله او که از بالا به زیر شلواری گشاد و از پایین به ملکی چرکی منتهی می شد، موقتاً زیر پرده زنبوری عبا پنهان شد. محوطه هشتی آب و جارو شده بود، اما چون همسایه لجن حوضش را در جوی کوچه خالی کرده بود، بوی گند تندی فضای هشتی را پر می کرد. حاجی آقا به عصایش تکیه کرد و با صدای نکره‌ای فریاد زد: مراد! آهای مراد! هنوز این کلمه در دهنش بود که پیرمرد لاغر فکستنی با قبای قدک کهنه سراسیمه از دالان وارد شد و دست به سینه جواب داد: بله قربان. باز کجا رفتی قایم شدی؟ لنگ زهره! در را پیش کن، بوگند لجن میاد. مراد در را پیش کرد و با لحن شرمنده‌ای گفت: قربان، زبیده خانوم سرش درد می کرد، به من گفت برم یک سیر نبات بگیرم. مرتی که قرمساق، کی به تو اجازه داد؟ 50 ساله که در خونه منی، هنوز نمی دونی باید از من اجازه بگیری؟ الان من از پیش زبیده خانوم میام. از هر روز حالش بهتر بود، چرا به من نگفت که سرش درد می کنه؟ اینها غمزه شتوریست. خوب دندانهای منو شمردید. با این همه قند و نبات و شکرپنیر که توی این خونه میخورند، مثل اینکه اهل این خونه کره دریایی هستند. همه با نقل و نبات زندگی میکنند. بروید خونه مردم را ببینید. یک روز به هوای سردرد، یک روز به بهانه مهمان، یک روز برای بچه. پول را که با کاغذ نمیچینند. اگر سرش درد میکرد میخواست یک استکان قنداق بخورد. این زنی که همیشه سردرد مصلحتی داره. قربان قند نبود. باز پیش خود فضولی کردی؟ تو حرف من دویدی؟ چطور قند نبود؟ صبح زود من کیله قندشان رو دادم. حالا میخوان ناخونک بزنند؟ اگر یکی بود دوتا بود آدم دلش نمیسوخت. 8 نفرند که با هم چشم و همچشمی دارند. حلیمه خاتون که پناه بر خدا، منو به خاک سیاه نشاند. هی نسخه بپیچ، نه بهتر میشه نه بدتر. معلوم نیست چه مرگشه. میدانی زیاد عمر کرده. حاجی چشمهای مثل تغارش را وردرانید و سرش را از روی ناامیدی تکان داد. آدم که کارش به اینجا کشید، بهتره که هرچه زودتر زحمت را کم بکنه. اسباب دلقشه شده. اینها همه از بدشانسی منه. از صبح تا شام جان بکنم، وقتی میرم تو اندرون یا باید کفش و کلاه بچه ها را جمع بکنم و یا دعوای سیقه و عقدی را و یا کسالت حلیم خاتون را تحویل بگیرم. مثلا اینم راحتی سرپیری من شده. تو دیگر خودت بهتر میدانی. آقا کوچیک را چقدر خرج تحصیلش کردم. فرستادمش فرنگستون برای اینکه پسر اول بود. و بعد از آن همه نظر و نیاز سر 8 دختر خدا به هم داده بود و میبایست در خونه ام را باز بکنه. دیدی چی به روز من آورد؟ اما آن از رفیق بعد. یک لوتی الدنگ بار آمد. تو که شاهدی، من وادار شدم که از ارث محرومش کنم. هی قمار، هی هرزگی، من که گنج قارون زیر سرم نیست. همه چشمشان به دست منه. سر کلاف که کج بشه، خر بیار و باقالی بار کن. من با این حال و روز خودم یک پرستار لازم دارم. بنیم روز به روز تحلیل میره. این ورم بیزه لامصب، این حال علیل، امروز که سرم روشانه زدم یک چنگ مو پایین آمد. مراد دزدکی به فرق تاس حاجی نگاهی کرد و اما با این حرفا گوشش بدهکار نبود. هر روز صبح زود از این رجزخانی ها تحویل می گرفت و مثل آدمی که ادرار تند دارد پا به پا می شد و منتظر بود که کی حمله متوجه او خواهد شد. اما حاجی که سر دماغ به نظر می آمد مثل گربه که با موش بازی می کند هی حرف را می پیچاند. تسبیح شامخصودی را از جیب جلزقش در آورد و گفت شما گمان می کنید که پول علف خرسه؟ یادش به خیر. دیروز توی کاغذ پاره ها می گشتم یک سیاهه پیدا کردم. فکرش را بکن، سیاهه مرحوم عوبی بود. 20 نفر از وزرا و کله گنده ها را به شام دعوت کرده بود. می دونی مخارجش چقدر شده بود؟ 6002 عباسی و 3 تا پول. امروز بیا به مردم بگو. زمان شاه شهید خدا بیامرز با جندک خرید و فروش می شده. توضیح حاشیه: جندک مسکوک مسین کوچک که نصف نیم پول قیمت داشت. قاجاریه. فرهنگ معین. ادامه متن. کی باور می کنه؟ من هیچ وقت یادم نمی ره. خونه مرحوم عبوی یک بغلمه درست کرده بودند. هیچ می دونی بغلمه یعنی چی؟ بغلمون را می کشند و می گذارند بیات می شه. بعد اورت می کنند و تو شکمش را از آلو و قیسی پر می کنند. آن وقت توی روغن یک چرخ می دهند و می پزند. این بغلمه را همچین پخته بودند که توی دهن آب می شد. آدم دلش می خواست که انگشتاش هم باهاش بخوره. آب دهنش را فرو داد و چشمهایش به دودو افتاد. خب من بچه سال بودم، شبانه بغلمون را از زیر سبد روی آبنبار در آوردم و نصف بیشترش را خوردم. خدایا از گناهان همه بنده هایت بگذر. فردا صبح روز بد نبینی، همین که مرحوم عبوی خبردار شد، یک دده سیاه داشتیم، اسمش گلعذار بود. انداختن گردن اون. داد آنقدر چوبش زدند که خون قی کرد و مرد. اما من مغر نیومدم. کسی هم نفهمید که من بودم. پشتش هم اسهال خونی شدم و تو رخت خواب خوابیدم. توی دستمال فین پرصدایی کرد. آن وقت بوغلمون یکی 3 عباسی بود. زمان شاه شهید خدا بیامرز. مثل دیروزه، 1000 سال پیش که نیست، زمان کیکاووس و افراسیاب که نیست، من هنوز همش یادمه، مثل اینکه دیروز بوده. اون وقتا مردم پراپاقرص پیدا می شدند، همه بابا ننه دار بودند، مثل حالا که نبود. شاه شهید خدا بیامرز همیشه مرحوم عبوی را بالای دست حاجی میرزا آقاسی می نشاند. آن روزها که سیاست مثل حالا نبود، یک چیزی میگم یک چیزی می شنوی. گمان می کنی مرحوم حاجی میرزا آقاسی کم کسی بود؟ تمام سیاست دنیا تو چنگولش بود. دیروز وزیر مالیه منو احضار کرد. دیدی که اتومبیلش را دنبالم فرستاد. خب پیشترها در خونه مردم واز بود. دست و دل واز بودند. حالا دیگر اون ممه رو لولو برده. یه چیزی بهت میگم، نمیدانم باورت میشه یا نه. چایی که آوردند خودش پاشد رفت قندان رو از توی دولابچه در آورد و گفت من امتحان کردم، یک حب قند هم این استکانها رو شیرین میکنه. هرچی باشه خب به آدم بر میخوره. راستش من چایی تلخ رو سر کشیدم. اون وقت 2 ساعت پرت و پلا نقل کرد که کلم رو ترکاند و 100 جور خواهش و تمنا کرد که کوچکتر از همه اش 200 تومن میارزید. اما با وجودی که میدونست که من دودیم نگفت یک قلیان برایم بیاورند. میدونی اینها سر سفره بابایشان نان نخوردند. اما بیا باد و بروت و فیس و افادهشان رو تماشا کن. مثل اینکه نوه اتارخان که ورچین هستند. مرحوم ابوی از اعیان درجه اول بود. سفر قندهار 3 من و 1 چارک چشم درآورد. وقتی که برگشت، حاجی میرزا آقاسی کتش رو بوسید و یک حمایل رو نشان بهش داد. همیشه پای رکاب شاه شهید به شکار می رفت. حالا همه چیز از میان رفته. ارز، شرف، آبرو، ناموس. هر چی باشه، فیل مردهش 100 تومن، زندهش هم 100 تومنه. حالا بازم به من محتاجند. از سادگی من سوء استفاده می کنند. منم با خودم میگم خب کار بنده های خدا را راه بیندازیم. در دنیا همین خوبی و بدی میمونه. پس فردا باید تو 2 وجب زمین بخوابیم. راستی دیروز رفته بودم پیش وزیر. ننه ام البنین باز اومد؟ مراد چرتش پاره شد. بله آمد، رفت توی اندرون. رفت اتاق محترم؟ قربان چه عرض بکنم، من رفته بودم پا خورشی بگیرم. اگر نبودی چطور میدانی که ننه ام البنین اومد؟ قربان من که میرفتم اون وارد شد. میشنوی؟ تو اگر آب به دست داری نباید بخوری. مگر 1000 بار بهت نگفتم تو باید اینها را بپایی؟ تو هنوز زنها را نمیشناسی؟ همین چشم منو که دور ببینند؟ کمی سکوت. مقصودم اینه که 1000 جور گند و کثافت به خورده آدم میدند. برای سفیدبختی جادو جنبل میکنند. وقتی من نیستم شنیدی؟ تو باید 2 چشم داری، 2 تای دیگر قرض بکنی، هواشون را داشته باشی. مثل اینکه خودم همیشه کشکشان را میکشم. فهمیدی؟ بله قربان. یه چیز دیگر هم میخواستم بهت بگم. بله قربان. این مرتیکه نرقول پسر عموی محترم، نمیدونم اسمش گل و بلبل یا چه کوفتیه، مردم چه اسما روی خودشون میذارن. خب این پسره بی آب و گلم نیست، هر وقت میاد سرش رو پایین میندازه و صاف میره تو اندرون. خب اونجا زن و بچه هستند، رویشون وازه. حالا آمدیم و پسر عموی محترم و به همه که محرم نیست، مردم فردا 1000 جور حرف در میارن. توی چه عهد و زمانه گیر کردیم؟ تو هیچ سر در آوردی این کیه؟ چه عرض بکنم؟ هان من راضی نیستم. تو یه جوری حالیش بکن. میره تو اندرون با منیر جناق میشکنه و خیلی خودمانی شده. اگه من میخواستم از این راه ها ترقی کنم، یک زن خوشگل امروز پسند میگرفتم، لباس شیک تنش میکردم، میبردمش مجلس رقص، میانداختمش تو بغل گردن کلفت ها تا باهاش برقصند یا قماربازی بکنند و لاس بزنند. آن وقت مثل همه این اعیانهای امروزه کلاه قرمساقی سر میگذاشتم. بله مراد، تو از این حرفا چیزی سرت نمیشه، حق هم داری، اما من روزی 1000 تا از اینها رو به چشم خودم میبینم. من قدیمیم، اگر عرضه این کار رو داشتم حالا روزم بهتر از این بود که هست. من هیچ راضی نیستم. تو یک جوری بهش بگو که من متجدد نیستم، اما همچین حالش بکن که به محترم بر نخوره. حاجی به فکر فرو رفت. بله قربان. دیروز عصر یوزباشی حسین سقط فروش گفت اگر حاجی آقا اجازه بدند حساب من را روشن بکنیم، چون میخوام برم زیارت. این مرتیکه یه قرمساق پدر سوخته خیلی کلاه سر من گذاشته. گمان میکنه من میخوام سن نارسشایی اونو بالا بکشم؟ من اگر یک موی سیبیلم را توی بازار گیرو بگذارم 100 کرور تومن به من جنس میدن. کدام زیارت؟ به این آسانی به کسی اجازه نمیدن. اگر اجازه و باشپورت میخواد باید بیاد پیش خودم. شاید به خیال افتاده که پولهای دزدیش رو حلال بکنه. اگر راست میگه بره جلوی زنش رو بگیره. از قول من بهش بگو که واسه این چندرغاز من نمیگریزم. خب ساخورشی چی خریدی؟ قربان خودتون بهتر میدانید، آلو برقانی و سیب زمینی. مثلا چقدر آلو خریدی؟ 1 چارک. این 1 چارک آلو بود؟ کارد بخوره به شکمشان، همه شکایت دارند که از سر سفره گشنه پا میشند. کدام خونه یه وزیر و وکیله که شب 1 چارک آلو تو خورش میریزند؟ بروید و ببینید. مردم شب توی خونهشان حاضری میخورند. اعلی حضرت رضا شاه با اون چنانیش صبح هیزم خونه رو جلوش میکشند. برای 1 گوجه فرنگی دعوایی راه میاندازه که خون بیاد و لش ببره. با اون آیدی، با اون پول سرشار. اما این هم 1 چارک آلو نبود. من دیگر چشمم کیمیاست. قربان به سر خودتان اگر دروغ بگم از مشتی معصوم بپرسید. پس مال من همش حرام و حرس میشه. من آلوها رو شمردم. بعد که هسته هایش رو شمردم 4 تاش کم بود. قربان شاید ماشالله بچه ها خورده باشن. شاید آلوی بی هسته بوده. آلوی بی هسته؟ قدرت خدا را چه دیدید؟ نه برعکس، چون خدا بنده های خودش رو میشناسه که چقدر دزد و دغلند. هسته توی آلو گذاشته تا بشه شمرد. من پوستی از سرتان بکنم که حظ بکنید. همه اتان چوب و چماق میخواهید. مثل فیل که یاد هندستون رو میکنه. باید دائما توی سرتان چماق زد. مشروطه، آزادی برای اینه که بهتر بشه دزدید. در کوزه بذارید آبش رو بخورید. من که از... در این وقت در کوچه باز شد و مرد مستی با لباس فرسوده وارد شد که یک کیف قطور به دستش بود. پرسید: منزل آقای حاجی ابوتراب اینجاست؟ حاجی آقا گفت: بله بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. شخص تازه وارد را بغل دست خودش نشانید و رو کرد به مراد. مراد، برو بگو سماور را آتش بیاندازند. کسی که تازه وارد شده بود گفت: خیلی متشکرم، چایی صرف شده. پس برو قلیان را بیار. حاجی لبخند نمکینی زد و به شخص تازه وارد گفت: مثل اینه که سابقا خدمتتان رسیدم، اسمتان را درست به خاطر ندارم. بله، پیریست و هزار عیب و علت. بنده غلام رضا احمد بیگی. عجب، شما آقازاده بصیر لشکر نیستید؟ چرا؟ یادتان هست کوچه ی شترداران منزل داشتید؟ ابویتان در قید حیاتند. سال قحطی عمرشان را دادند به شما. خدا بیامرزدش، نور از قبرش بباره. چه مرد نازنینی. عجب دنیا فراموش کاره. من با مرحوم ابویتان بزرگ شدم و سالها می گذشت که همدیگر را ندیده بودیم. یادش به خیر. هر روز صبح با مرحوم ابویتان می رفتیم گذر لوتی صالح، چاله حوض بازی می کردیم. هنوز هم هر وقت تو آینه داغ زخم پیشانیم را می بینم یاد آن زمانه می افتم. قه قه خندید و صدایش میان بوی لجن در صحن هشتی پیچید. به جان کیومرثم قسم، من همه عمرم رفیق باز بودم. انگار که دنیا را به من دادند. قربان چوبکاری می فرمایید، بنده غلام سرکار هم حساب نمیشم. اختیار دارید، شما مثل پسر خودم هستید. من همیشه پیش وجدانم از آن دعوای ملکی که پیش آمد و باعث رنجش ابویتان شد شرمنده‌ام. یعنی تقصیر بنده نبود، مال ورثه صغیر بود، وادار شدم که اقامه دعوا بکنم. اگرچه قابلی نداشت، من همیشه میگم سر و جان فدای رفیق. من همیشه چوب وجدانم را میخورم. دیگر چه میشه کرد؟ امروز روز کمتر آدمی پیدا میشه. خب ما پیر و قدیمی هستیم، اهل محل به من معتقدند. هر وقت مسافرت میرند، اگر مالی چیزی دارند یا اهل و عیالشان را میارند دست من میسپارند. من که نمیتوانم خیانت در امانت بکنم. چه میشه کرد؟ توی این شهر استخوان خورد کرده ایم. بعد از فوت مرحوم ابوی مردم چشمشان به منه. البته توقع دارند. دیروز حجت الشریعه آخوند محل که شخص شریفی است پیش من بود. می گفت: والا من 40 ساله آخوند محل هستم. آنقدر که مردم به شما اعتقاد دارند به من ندارند. من که نمی توانم مال صغیر را زیر و رو بکنم. یک پایم این دنیاست و یکیش آن دنیا. خب خدا هم خوشش نمیاد. غلام رضا با پشت دست توف حاجی را که روی لبش پریده بود پاک کرد و با دهن باز به فرمایشات ایشان گوش میداد، بیان که مقصودش را بفهمد. حاجی باز به حرفش ادامه داد: چه میشه کرد؟ هر کسی در دنیا یک قسمتی داره. منم تازه اسم بی‌مسمای حاجی آقا روم گذاشتند و کرو کری میکنم. همچین دستم به دهنم میرسه. با دست‌های کپالی پشمالودش حرکتی از روی ناامیدی کرد. مراد قلیان آورد و دست به سینه کنار ایستاد. آقا رضا تعارف را رد کرد. حاجی قلیان را برداشت. یک پایش را بلند کرد، گذاشت روی سکو و در حالی که غلام رضا را دزدکی می‌پایید، مشغول قلیان کشیدن شد. غلام رضا کیف خود را باز کرد و پاکت و کتابچه‌ای درآورد. روی پاکت چاپ شده بود: شرکت کشبافی دیانت، و به ضمیمه کاغذ یک چک 38,000 تومانی بابت منافع 6 ماهه سهام شرکت برای حاجی آقا فرستاده بودند. حاجی آقا که کاغذ و چک را می شناخت شستش خبردار شد که غلام رضا مباشر تازه کارخانه کشبافی است و دید قافیه را باخته است. چون غلام رضا از این یک قلم دارایی او اطلاع داشت، حرفش را عوض کرد. بله، امروز روز کار و کاسبی هم نمی گردد. در دالان صدای بچه ای شنیده شد و کفش دمپایی که به زمین کشیده می شد. حاجی دید دخترش سکینه است، در حالی که با یک دست گنجشک مفلوکی که پروبالش کنده شده بود و چرت می زد به سینهش می فشرد و دست دیگرش را محترم گرفته بود، می خواستند از در بیرون بروند. از صبح تا حالا چرخ منو چمپر کرده، آب نبات می خواد. به بهانه بچه ننه می خوره قند و کلوچه. بگو خودم می خوام برم گردش بکنم. توی این خونه همه نقل و نبات کوفت می کنند. یک دقیقه پیش بود مراد نبات خرید آورد. می‌خواستید یک تیکه بدهید دست بچه. وقتی اینجا پیش من اشخاص محترم هستند، هیچ کس حق بیرون رفتن رو نداره. دفعه یه هزارمه که میگم، مگر کسی حرف منو گوش میگیره؟ اگر از اینجا رد شدید نشدید، قلم پایتان رو خرد میکنم. آخر اینجا همیشه یکی پیش شما هست. خفش و ضعیف فضولی موقوف، با من یکی به دو میکنی؟ منم که توی این خونه فرمون میدم. چرا بچه اینقدر کثیفه؟ یک دستمال توی این خونه پیدا نمیشه که ما فش رو بگیری؟ آدم دلش به هم میخوره. آبروی 100 سالم به باد رفت. این همه بریزه با پاش توی این خونه میشه، بازم مثل خونه مولا میزغل زندگی میکنیم. بچه مثل انار ترکید و به گریه افتاد. مادرش دست او را کشید و گفت بریم مادر جان، قصه نخور. حاجی رو کرد به طرف بچه. عیب نداره قربون، میگم مراد برات آب نبات بخره. مراد برو آب نبات بگیر. محترم از دالان برگشت و بچه هم گریه کنان به دنبالش. حاجی گفت مراد. بله قربان. برو این بچه رو ساکت کن. بعد رویش را کرد به غلام رضا. شما را به خدا ملاحظه کنید. عیب نداره، ماشالله خانه بچه داریه.
دوره آخر زمانه.
بله، میخواستم بگم هنوز سرمایه اولی مستهلک نشده، تا خرخرم توی قرضه. چه بکنم؟ از ارادات قلبی است که به آقای میمنت نجات دارم. خب اگر بنا بشه من کنار بکشم، کارخانه میخوابه، یک مشت کارگر لخت بیچاره گشنه میمونن، خدا را خوش نمیاد. در ضمن خب صنایع میهنم ترقی میکنه، خودش خدمتی به جامعه است. وانگهی میخواستم یک لقمه نان حلال از توی گلون پایین بره. ما که مثل کارخانه های دیگر نخ پوسیده نمیخریم که جوراب ارزان تمام بشه. با چه جان کندنی اسعار خارجه تهیه میکنم و نخ فیلد و قز آمریکایی وارد میکنم. توضیح حاشیه: فیلد و قز FILDEWOSE. ادامه متن. آن وقت تازه قیمت جوراب ما مثل کارخانه های دیگره. پدر رقابت بسوزه، خودتان که بهتر مسبوقید. باور بکنید من ماهی 3000 تومان ضرر میدم. در این بین در کوچه باز شد و مرد آبل روی سیاه چرده‌ای که کت و شلوار گشاد سیاه به بر و کلاه کپی به سر داشت وارد شد و تعظیم کرد. حاجی آقا بیان که او را دعوت به نشستن بکند، به طرف او برگشت و گفت سلام علیکم آقای خلجپور، شما هنوز حرکت نکردی؟ قربان منتظر باشپورت و سفارشنامه هستم. باشپورت و همه کارها حاضر شده. همانطوری که گفتم 10 تاقه فرش را با مشخصاتی که دادم هفته پیش به آدرس سفارت ایران در بغداد فرستادم. شما همین الان میری پیش دوستعلی، باشپورت و سفارشنامه را از اون میگیری و فوراً حرکت میکنی. بغداد که وارد شدی یک راست میری سفارت. از قول من به آقای سفیر عرض سلام میرسانی و قالی را تحویل میگیری و میدی به شیخ حمزه شموئیلی. پیشتر که طرف شما ابو قنطره و شرکا بود. آقای سفیر این طور صلاح دیدند، این تجارتخانه خوش معامله تره. همانطور که گفتم همین الان برو پیش دوست علی حجره قزنفری، خودت که میدانی. به روی چشم. راستی خوب شد یادم اومد. 2 صندوق تا تریاکم آنجا پیش حاجی عبدالخالق جاپلقی دارم. از قول من سلام میرسانی و میگی زودتر حسابش رو بفرسته. تا حالا 6 ماه میگذره که خبر ازش ندارم. با خودش عجب اشتباهی کردم. اگر به هنگ کنگ فرستاده بودم 3 مقابل استفاده داشت. این سفر مثل دفعه پیش برای من حساب تراشی نکنی. خب انعام و پول چایی و اینها پای من نیست. چون شما نماینده بیت و تجار در عراق هستید. پس بی خود و شل نشو، همین الان برو به کارهایت برس. به روی چشم. به سلامت. خلشپور مثل اینکه 1000 سال درباری بوده پس پسکی رفت و یک تعظیم دیگر کرد و به عجله بیرون رفت. حاجی به طرف غلام رضا برگشت. دفتر رسید کاغذ و چک را امضا کرد و کاغذ را با چک گذاشت زیر دوشکچه و دوباره نیقلیان را به دهن گرفت. غلام رضا کیفش را بست و بلند شد. اجازه می فرمایید؟ حاجی ببخشید، به شما زحمت دادم. رویم سیاه که چیز قابلی نداشتم. راجع به شما با آقای میمنت نجات صحبت خواهم کرد و امیدوارم باز هم خدمتتان برسم. صفحه 19 پایان